بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه باز خسته و بیحال بشیم بحثمون شروع کنیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی هداه لجمیع المشتهدین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد ما دیروز از کتاب الوسیط سنهوری مقدار احکام عقل باطل خوندیم، عقل باطل. البته عده‌ای از احکام ایشون متعرض شده بودن و فعلا مرحوم شیخ قدس الله نفسه از اون احکام متعرض المقبوض و العقد الفاسد بودن که این آیا زمان داره. خود المقبوض و العقد الفاسد هم باز احکام متعدد داره، یکیش رو اینجا فعلا مرحوم شیخ متعرض شدن و اون به خاطر مسئله زمانه. و عرض کردیم در میان به اصطلاح کتب همون کتاب مثل سنهوری هم متعرض عقد به اصطلاح باطل شده، هم متعرض عقد القابل للابطال للبطلان، عقدی که قابلیت بطلان که به اصطلاح متزلزل باشه، عقدی باشه که متزلزل. توضیحاتش عرض شد چون این سنهوری خیلی مفصل هم آثار این نوشته هم آثار دومی و فعلا محل کلام ما آثار اولی است و دو سه تا مطلب اساسی در این کتاب بود، ما بیشتر نظر اون بود. یعنی یکی از مسائل اساسیش اون مسئله تحول عقد بود که اگر فاسد بود عقد متحول به یک عقد دیگه میشه که اینا رو انشاءالله متعرض میشیم شدیم، یعنی عرض کنیم به نظر ما نمیشه، اون اشکال داره. یکی هم نظریه الخطا عند تکوین العقد بود که اگه در وقت تشکیل عقد خطا پیدا شد آثار صحت برش بار میکنیم، این هم خیلی مشکله. بر فرض هم بخوایم آثار صحت بار کنیم با اون بدل حقیقی نه با بدل جعلی، چون بعد اینا یواش یواش روشن میشه متعرض میشه. از کریم در کتاب المحذب و شرحش المجموع در این نسخه ای که من دارم جلد نهم هفتم معذرت بله نه نهم بله جلد نهم صفحه 349 و بعد حدود یک صفحه متن، یک صفحه هم بیشتر متن کتاب محذب شیرازی ابو اسحاق شیرازی حدود یک صفحه و فروع متعددی رو اینجا متعرض شده. یکیش هم همون مسئله عمه مبتاعه و حالا واقعا نمیدونیم مثلا این عمه مبتاعه در اینجا در وسط آمده، چون من الان نمیدونم آیا تذکره اینو نقل کرده یا نکرده. این منشأ شده که قصه عمه مبتاعه بیاد توی همین بحث مقبوض به عقد فاسد. شیخ هم اینه اینجا آورده، عمه مبتاعه آورده خوندیم دیگه، مقبوض به عقد فاسد و تعبیر کرد به اولویه که عرض کردیم آخر این بحث رو بکنیم شرح کلام شیخ با اولویتی رو که ایشون ادعا فرمودن. خب پس این مبحث رو ایشون داره. عرض کردیم در این کتاب آثار دیگری هم برای این مقبوض به عقد فاسد داره، فقط این مسئله زمان و اگر تلف شد مطرح نیست. ایشان در این کتاب المجموع، البته ما یه مقدار عبارتش سابقا خوندیم، امروز بیشتر میخوایم تکمیل عبارت سابق کنیم، یه مقدار از المجموع مونده تکمیل عبارت ایشان. در صفحه 351 ایشان در اواخر صفحه متا اشتراشه انفاسدن لشرط مفسد اول سبب آخر لم یجوز له قبضه. اولا حکم اول قبض برای این درست نیست چون این مال حرامه. فإن قبضه لم یملک بالقبض، با قبض مالک نمیشه سوا اون علم فساد در بیع املا، حتی اگر نمیدونسته بهش گفتن بیع فاسده این کافیست. ولا یصح تصرفه فی ببیع ولا اعتاق ولا هبه ولا غیرها، و حتی عتقش هم نمیتونه بکنه، بگه خیلی حالا عقد فاسد بود من اینه خریدم ولو عقد فاسد بود میخوام این بنده رو آزاد بکنم، تو حرم فی سبیل الله. میتونه بگه؟ نه نمیتونه بگه چون مالکش نیست. دوم و یلزمه رده الی البایع، و علیه مؤونة الرد، باز از آثاری که داره مؤونة رد، کل مقبوز مقصوب، ایشان مقبوز به عقد فاسد رو به حکم قصر گرفتن. ولا یجوز له حبسه، این جمله از احکام، البته جمله از این احکام هم به عناوین دیگه در همون کتاب وسیط آمده دیگه، ما اونها رو نخوندیم. ولا یقدم به علی الغرما، یعنی این هم مثل بقیه دیونش حساب میشه. هادا هو المذهب و بهی فلان قطع یا قطعون و فیه قولون قریبون و وجهون للاستخری ان له حبسه و یقدم به علی الغرما، این دین بر بقیه دیونش مقدم میشه. خب بعد متعرض یک فروع دیگری میشه که ما بعضش سابقا خوندیم، و بعد متعرض زمان میشه. و فی القیمت المعتبره ثلاثت و اوجو اصحاها به اتفاق الاصحاب یعنی شرافه تجب القیمه اکثر مما کاند منهین القبض الهین طرف کل مقصود، اعلى القیم از هین گرفتن تا وقتی که قصد تلف بشه. لأنه مخاطبون فی کل لحظت، بعد این که این اکثر رو باید حساب کرد از این جهت، مخاطبون فی کل لحظت من جهت شر برد دهیم، این وجه اول. و ثانی تجربه قیمت و یوم دب کل آریه لأنه معذورون فی امساکی، مثل آریه که زامن اینجا همینطور. و ثالث یوم القبض، اون یوم دب بود، این یوم القبضه. حکاو المصنف تنبیه و آخرون و هوا غریبون و المذهب الاول. بله بخی ایشون میگه مذهب، چون خود شافعی متعرض این مذهب شده. قال شافعی، اینم ظاهرا خوندیم، یضمن المقصوب به قیمتی اکثر ما کاند یوم القبض، اکثر من قیمت اکثر ما کاند الی طلب. قال و کذالک البیع الفاسد. قال القاضی حمل اکثر اصحابنا نص شافعی علی ظاهری فاوجبوا قیمته و اکثر ما کاند کل مقصود. این اکثر ما کاند کل مقصود، این اشاره به همون عبارت معروف المقصود القاسب یا خد به اشق احواله یا به اشد احواله. این اشد احوال اللحظه ای که گرفته تا لحظه ای که میخواد دفع بکنه اکثر اعلی القیام حساب میکنه، اعلی القیام از این دو زمان. بله قال الشافعی فی کتاب القصب یضمن المقصود به قیمتی اکثر ما کاند یوم القصب الی طلب. قال و کذالک فی البیع الفاسد، در بیع فاسد هم همینطوره، در قصب هم همینطوره، اینجا هم همینطوره. قال کذا حمل اکثر اصحابنا نص الشافعی علی ظاهری فاوجبوا قیمته و اکثر ما کاند کل مقصود. البته مشهور بین اصحاب ما تلف یوم تلف، این همین بود که کتاب وسیط هم خوندیم، وقت هلک المبی ما تلف میگیم، ایشون هلاک نوشته بود، هلاک و تلف یکی. و قال بعض هم تجب قیمت و یوم تلف، این همونیست که ما میگیم. و حمل و نسته، حالا عجیب اینه با اینکه شافعی نوشته این مطلب رو نوشتم، مراد شافعی این است که اینجا حکم قصر داره، نه اینکه که اعلی قیم تمام خصوصات قصر داره. اگر شما یه چیزی رو به عقد فاسد گرفتین با قصر یکیه. این راجع به این مطلب، البته دیروزم عرض کردم، امروزم باز غفلت کردم، تو ذهنم بود که نگاه کنم بقیه اقوال اهل سنت در مبیع به اصطلاح مقبوض به عقد فاسد آیا به حکم مقصوب هست یا به حکم مقصوب نیست. من فکر میکنم سابقا هم زاران اشاره کردم، فکر میکنم بعضیشون از این که اصرار داره کل مقصوب اونو قصب نمیدونن و باش معامله مقصوب نمیکنن. عرض کنم که اولا این یک نکته من بگم، اگر مراد اینها این است که اگر شما به فاسد انجام دادین اگر بخواید در اون تصرف بکنین تصرفتون جایزه، این شبیه همون بحثی بود که از نائینی نقل کردیم، که اگر فاسد بود اصل اجازه که هست پس با اجازه صحیح میشه. و ایشون جواب داد که اجازه بیع فاسد بوده پس این اجازه اثر نداره. پس مراد از مخصوب که ایشون مرحوم نایلی میفهم، اگه مراد اینه، اینی که معذرت میخوام در این کتاب آمده، مراد از مخصوب اینه، یعنی این وقتی که این بیع فاسد رو به حساب مشتری آمد اون مبیع رو در بیع فاسد گرفت، این فرق نمیکنه، تأثیری خود عقد نمیگذاره، خود عقد بیع فاسد تأثیر این عقد نمیگذاره. بگید آه چون بیع فاسد بیع به هر حال انجام داده پس لااقل قصف نیست، حالا حداقلش اینه
اباحه
مثلا میشه دیگه، قصف نیست. جواب مطلب این است که عرض کردیم این که قصف نیست که به نظر من واضحه، اصولا قوام قصف به علمه و در ما نحنفی اوسع از علمه، چون اگر جاهلم باشه باز ضامنه، فرق نمی کنه. مثلا اگر مشتری که درس آخوندی خونده مثلا با مثال فهمیده به اصطلاح اگر کاری انجام داد به یک وسیله قانونی ولو اون کار انجام نمیگیره، لکن ایجاد شبهه میکنه. و نظیر این عرض کردیم در باب نکاح از بعضشون نقل شده اگر عقد بکنه بر مادر و خواهرش حداقل این است که دیگه این شبهه حساب میشه و یدرا عنه الحد. این در باب نکاح. در باب این بیع هم ظاهرا همینطور گرفتن، یعنی ظاهرش اینه که در باب بیع هم همینطوره، اگر عقد انجام داد و فاسد بود و عقدش باطل بود، خود این تو مقام جمع، یعنی توی این مقام که اصل تصرف اون حرامه، مثل این که اونجا اگر فرسون خواهرش و عمش عقد بست اون از زنا بودن خارج نمیشه، نستجیرو بالله باز حالت خاص بر خودش داره و عقد تأثیر نداره. به عبارت این اخرى عقد هیچ اثری در ایجاد شبهه نمی کنه، حتی شبهه هم ایجاد نمیشه. اگر بیع فاسد بود این عقد عقد فاسدیه. حالا میخواد فرض کنیم بگیم چون عقد واقع شده شبهه برش درست شده، نه این شبهه ایجاد نمیکنه، چین شبهه ایجاد نمیشه و اگرم شد ارزشی نداره، مثل این که عقد نکاح بنده بر محارم خودش، این تمثیل به محارم اینجا هم آمده در همین کتاب نقل شده. پس بنابراین این شخصی که از فقهای اهل سنت از شافعی هاست میخواد بگه نظر شافعی بر اصل زمانه نه بر خصوصیات، که از یوم به اصطلاح اخذ حساب بکنیم تا لحظه طلب تا یوم، نه این نیست مرادش، ولذا ایشون نقل میکنه. پس بنابراین اگر ما باشیم، چون ما این دفعه که میخواییم عبارت بخونیم داریم نظر هم میدیم، اگر ما باشیم و حسب قاعده و این مطلبی که ایشون فرمودن، اگر مطلبی ایشان با به اصطلاح عنوان این است که این مطلبی که ایشون میگه قصف، مراد ایشان این است که در جمعی حالات قصف، در حالات جهل قصف نیست. مثلا خانه دیده میدونسته خانه ملک این نیست، خانه مشکل مالی داره، خانه مشکلات داره که بیعش درست نیست، قانون معنی کرده، معزالک بره این خانه رو بخره، خب این بیع فاسده، این بیع فاسد حکم قصف رو داره در جایی که به صورت علم باشه، یعنی علم داره که این بیع فاسده و معزالک اقدام کرد حکم قصف داره، ولذا اگر جاهل بود حکم قصف نداره. اما زمان در هر دو حالت هست، چه عالم باشه جاهل باشه، نقطه دقت کرده آج جسارت میشه مثل که داره
بله منم به خاطر
کمی شبه شد نه دیگه این حالا نمیگذاره، این حواس مشبه میکن. پس بنابر این نکاتی که میخوایم عرض بکنیم، یک، این اگر عقد بس و فاسد بود، این لاعقل مثل عقد نکاح بس و فاسد بود، لاعقل شبهه ایجاد میکنه، جواب خیر ایجاد نمیکنه.
حالا این چون من قصد متفرع بعد علم است منجب، البته زمان در
هر دو حالت بر. پس یک، اینی که بگیم عقد بس و به فاسد بود، نکاح فاسد بود، ایجاد شبهه میکنه، قصد نیست، نه این مطلب باطله. در نکاح هم ایجاد شبهه نمیکنه، توی بیع هم ایجاد شبهه نمیکنه. این یک نکته. نکته دوم اینه که بگیم کل مقصوب مطلقاً عالم باشه یا جاهل باشه، اینم ثابت نیست، چون قصد در جایی است که عالم باشه. اگر جاهله، یعنی جاهله به فساد بیعه، خیال میکنه بیعه درسته، بعد استفتا که گفتن نه این بیعه فاسده، این قصد نبوده، از الان که علم پیدا میکنه حکم قصد پیدا میکنه.
زمان
رو داره به هر حال، زمان قبوله، زمان هست، اما بودن زمان معناست نیست که قصد باشه. این نکته دوم. نکته سوم، نسبت به خود زمان، نسبتش به زبان، یعنی یوم عقد هست، روزی که گرفته، روزی که طلب شده، روزی که اون مطالبه کرده، روزی که میخواد پرداخت بکنه، و این زمانهای متعدد داره. این که لازم باشه اعل القیام در زمانها، اینم ثابت نیست.
به کدوم
معنی
کرده؟
یوم طلب. چرا؟ چون در وقتی که، البته یوم طلب در مثل عادی، در مسئله عمه مبتاعه خوب دقت کنید که اون عمه مبتاعه معلوم شما کسی است، اگر میخواد قیمت ولد رو بده، روز ولادت، روزی که از مادر جدا میشه، اون چون قبل از این چیزی نداره، عنوان نداره، چون قبل از این منافع اصطلاحایون منافعی نداره که فوت شده باشه، چیزی ازش فوت نشده، نمیدونم دقت کردی. پس بنابراین این نکات و ظرافت ها رو باید در نظر گرفت، و این قاعده که بگیم اعل القیام در باب قصف هست، در غیر قصف نیست، این هم قابل قبول نیست. اصولا اعل القیام رو به اصطلاح هیچ دلیل واضحی برش نداریم، تا وقتی خود عین موجوده باید عین رد بکنه، وقتی عین طلب شد تبدیل به قیمت میشه، یا مثل حقیقی، بدل حقیقی میشه، یا به مثلش باید مراجعه کرد، یا به قیمتش. این از این لحظه میره تو ذمه اون، ولی تا وقتی که خودش موجود گوسفنده موجود، گوسفند رد میکرد، گوسفند خریده به بیع فاسد، بعد فهمیده بیع فاسده، در اینجا تا فهمید بیع فاسده میره به طرف خبر میده و گوسفند رد. اما اگر گوسفند فرض کنیم به این که با طرف این اصطلاح طرف سماوی دارن، مراد از طرف سماوی اتلاف نبود، خود این طرفش نکرده، فرض کنیم مرد، فرض کنیم گوسفند یک زخمی پیدا کرد، پیش دکتر بردن، من با مثال، و دکتر که بهش دوا داد مرد، علی حالن در این حالات زمان از محفوظه، اما این که عنوان قصد باشه، عنوان قصد محفوظ نیست، ظاهرا احتمالا بین دوتا خلط شده. و عرض کردیم مسئله این زمان، چون عبارت ناینی رو بعد میخونیم توضیح بیشتر راجع به این و راجع به علالیت انشاءالله عرض میکنیم. و حمل و نسه و علا ان المراد انه کل مقصود فی اصل زمان دون کیفیتی. بعدم بحثی داره راجع به آریه، چون این بحث رو مبانیست ما الان وارد این بحث نمیشه. اون وقت در اینجا فروع زائدی که داره، بله اعلم، بله اما زوائد الحادثه بین، دنبال زوائد، کیه که از این زوائد در ما نحنفی ولده، در عمه مبتاعه شیره، مثلا تخمر داشته، در این مدت تخمر داره، بعد این زوائد رو فیلزمه زمانها اذا تلفت انده سوا اون کاند منفصلتن کلبن و سمره ولولد و صوف
پشمشینه.
بله و غیره. اما متصله به انسمنت اندهو ثم هزلت، چاق شد بعد لاغر شد، حالا که میخواد رد بکنه لاغره. ایشون میگه زامن اون چاقی هم هست. او تعلم صنعت ثم نسیها، البته ایشون نوشته سوا اون طرفت العین او رد ها فرزمه ومان و زیادت الفاعت اندهو. این آدم بعد اقسام زیادت رو متعرض شده، بعد در مسئله بعدی اذا انفق علی العبد او البهیمه المغبوزین به بیع فاسد لم یرجع علی البائع به نفقه اذا کان المشتری عالما به فساد البیع. اینم مباحث معونه ای که صرف این مبیع فاسد کرده. من الان امروز فکر کردم، میگم من دو دوره مکاسب از اول تا آخر شهر دادم درس دادم، تو ذهنم نیست. حالا الان که فعلا بحث ما در مکاسب مرحوم شد که زمانه، من شدم باز مراجعه کنم به شیخ ببینم شیخ متعرض این احکام شده زیاده و نفقه و این جور چیزا رو مرحوم شیخ بعد از زمان آوردن در مکاسب. البته ندونستن در اینجا عیبی نیست، حالا بالاخره اگر نیورده بشه ما ان شاءالله باید متعرض بشیم. فعلا متعرض این قسمت زیاده و معون و اینا نمیشیم. فرع دیگری که ایشون در صفحه 353 مطرح کرده همین است که در روایات و ما خوندیم بعضی از روایاتش، لوکان المقبوض به بیع فاسد جاریتن فوته اهل مشتری فان کان الواطع والموتوع والموتوعه جاهلین فلا حد. برای شبهه این درسته، این مسئله اگر جاهل باشه، چون عرض کردیم اگر جاهل باشه اون حرمت تکلیفی رو برمی‌داره ولذا اون قصف نیست، اما حکم وضعی که زمان باشه محفوظه. اما اگر جاهل باشه، بعضی گفتن اگر عقد آمد به هر حال قصف برمی‌داره چون بالاخره عقد آمد. جواب داریم این واضح نیست، اگر میدونه عقد فاسده آمدن نمیدونه فرقی نمی‌کنه، میدونی این عقد فاسده، بیع مبیع رو که گرفته به عقد فاسد نیست که قصف کرده، ایش فرقی با اون نمی کنه. دقت کردی؟ و یلزمه المهر البایع لنفلوت. بعد وارد این بحثا میشه، و این کانا عالمه لزمه ما الحد. عرض کردیم بعضا گفتن که به هر نحوه از شبهه باشه حد برداشته میشه، ولو به نحوه عقد بستن بر خواهرش، مادرش، خالش، عمش اینا باشه. بعد راجع به این مطلب که شبهه نیست یک تفریع قائل شده که الان نمیخوایم بیم. بله یه وارد بحثی تفریع میشه. بعد متعرض مسئله، چون در روایات ما در بعضی ها کمش این مطلب آمده و در کتب فقهی ما مفصلتر آمده، من چون متعرض نشدم چون محل بحث ما اون نبود، ایشون هم داره اینجا که باید مهر بده، عرش بکارت رو بده الی آخره، وارد بحثایی شده که فعلا ما متعرض میشیم، چیزی الان ما نداریم. بعد در اینجا متعرض ولا شده، چون اگر عبدی رو آزاد کرد ولا و حل علیه ولا فیه وجهان، این هم الان به ما مربوط نمیشه، از محل بحث ما این هم خارجه. بله فان خرج الولد حیا بله لزمه قیمته یوم الولاده، اینجا قیمت رو به یوم الولاده گرفته و فقط در زنده به دنیا بیاد ولو بعد بمیره، اما این خرج میتن دیگه ضامن نیست. لأنه صار حرا بظنه فأتلف رقه على مالك الأمه وتستقر عليه القيمة فلا يرجع بله بها على البايع بخلاف ماله اشترى جارية فاستولدها فخرجت مستحقه، رفت خرید معلوم شد که این نه مال این نبوده، فإنه يقرم قيمة الولد ويرجع بها على البايع لأنه غره. خب اینم یه فرع دیگه شد. در انواع بحث عرش و تفاوت و اینها، به انخرج الولد و میتن فلا قیمته، این رو هم ما تو روایات نداریم، در یه روایت فقط داریم قیمته یوم سار الیه، به نظرم سار الیه داره اگر دقت بکنی سار الیه، این سار الیه یعنی روزی که این بچه برای اون آمد، یعنی روز ولادت، در روایت ما این تعبیر رو داره، یا حین سار الیه، یک کلمه سار الیه رو داره، من دیدم تو رو باید. اون روزایی که ما روایتی میخوندیم اینم نخوندیم، یادم میاد که این روایت رو نخوندیم، من با مطالعه در مطالعه هم دیدم سار الیه رو داره. بعد عده از فروع رو متعرض شده، حالا باز از جمله آثاری که ایشون داره ادشته را شیعن شراعا فاسدن فبا اهول آخر فهو کلقاسب یبیع المقصوب فعدا حسل فی ید ثانی، مثلا این بیع فاسد بود بعد داد به یکی دیگه دومی، خوب دقت کنید، دومی فهمید که این آقا به بیع فاسد اینه خریده،
بله
درست کردی؟
تعامل عیادی باید بشه؟
آه نه اینجا دیگه نمیشه چون بیع فاسده، لذا بر میگردونه این کتاب رو به مالک اصلی، به مشتری اول بر نمیگردونه، چون مشتری اول ید نداشته، یعنی اصلا مالک نشده، در حقیقت مثل فضولیست بر میگرده به مالک از او اجازه میگیره.
خب قصبا که میگن تعامل عیادی باید بکنه،
یعنی قصبی که به اصطلاح اگر این قصب کرد بعد اون در رجوع به زامنه، یعنی رجوع
به اولیه
ولا یجوز لزمه رده الى المالک ولا یجوز رده الى المشتر اول. بعد باز متعرض شد که انتلف این تعاقب ایدی در اینجاست، فانتلف فی ید ثانی، انتلف فی ید ثانی اون تعاقب ایدی نظر انکانت فی قیمتو فی ید هما سوا او کانت فی ید ثانی اکثر رجع المالک بالجمیع علی من شاء من هما. این رجع المالک بالجمیع مبنیست بر اعلی القیام، ما در اعلی القیام اشکال داشتیم، روشن شد؟ والقرارو علی ثانی، لیکن اگر به اول برگشت اونم برمیگرده به ثانی، لحصول تلف فی یده. و بعد وارد فرع دیگری این دنبال اون به اصطلاح، بعد و کل نقص حدث فی ید الاول یطالب به الاول دون ثانی و کل نقص حدث فی ید ثانی یطالب به من شاء منهما، لیکن القرارو علی ثانی ولو رد ثانی علی عین الی اول فتلفت عنده فللمالک مطالبه من شاء منهما والقرار علی الاول، یعنی القرار علی من کان فی یدی. آیا این نشون میده این رو این معنا ولو رد ثانی علی عین الی اول فتلفت عند الاول فللمالک مطالبه من شاء منهما، آیا این نشون میده که قاعده علی الید قبول داشته؟ چون اولم ید داشت، ید که داشت اما به اصطلاح قبضش فاسد بود، داد به دوم، دومی هم ید داشت، بعد اون برگردون گفت تو این مبیع فاسد بود، به خود برمیگردیم، پیش اولی تلف شد، پیش اولی تلف شد، گفتی یرجع الی من یرید و من هما من شاء من هما. آیا این معناش اینه که قاعده علیه قبول داشتن؟ نه معناش این نیست، چون این موردی که ما داریم انشاءالله تعالی بعد در ذیل عبارت مرحوم شیخ من توضیح میدم، اون قدر متیقنی که از عبارت علیت در میاد یا باید بگیم مقصوبه مراد خصوص قصبه، یا باید بگیم نه اگرم میخواییم توسعه بدیم در هر جایی که شخص ید بر مالی پیدا بکنه و این ید معزونون فیه نبوده، حالا قصبم نباشه، حق نداشته این مال رو بگیره، پس کنیم یه مالی رو یک جا پیدا کرد، اینو برداشت به عنوان تملک خودش، حق نداشت پس که این کار رو بکنه، برداشت بعد تلف شد، اونجا ضامنه. و اون تلفی که میاد یعنی، اما اگر قبضش مثلا فرض کنید کتابی رو زمین افتاده بود، از روی زمین تو خیابون برداشت بینه پشت کتاب، این ضرب کتاب اسمی عکسی چیزی هست یا نه، چیزی ندید برگردن سر جای خودش، این دیگه زمان آور نیست.
این ظاهر علنیت هست،
علیت از کردم ظاهرش اینه که مرحوم ناینی میگه اخذت یعنی قصبن، یعنی بدون اجازه، ظاهرن حق با ناینی عرض کردیم یعنی قدر متیقنی که ما گرفتیم، ولی اون قصبن نباشه، همین که وجهی برای اون قبض نبوده، برای اون اخذ نبوده، مجاز نبوده به اخذ اون، اگر یدش جاری شد و بعد تلف پیدا کرد نه اطلاق، یعنی قاعده مثلا زمان تلف رو به اینجا بزنیم، هر کسی که جنسی رو گرفت و از نظر شرعی و قانونی، شرعی قانونی حق نداشت اون رو بگیره، اگر تلف شد ولو به تلف سماوی یا به دوزی یا ماشابه ذلک، اونجا بگیم ضامنه، زمان رو به اونجا بزنیم. پس اینه که ایشون میگه فل المالک مطالبت و منشا منهما، این منشاء منهما درسته، چون اولی که به بیعش فاسد بود، دومی هم مترتب بر بیع فاسد بود، حق نداشت اینه بخره قبض بکنه، حالا که قبض کرد بعد از قبض بنا شد برگردونه به اول. پس این قاعده علیت در اینجا این رو میگیره، اگر قاعده علیت قبول کردیم و این معنای قاعده علیت به این معنایی که عرض کردم، این یک معنای عقلایی هم هست، هر کسی که تصرفی بکنه در عینی بدون اینکه قانون به او اجازه تصرف داد و بعد اون تلف شد پیش او ضامنه، اون زمان بر او پیدا میشه چون حق این تصرف نداشته. این تا حدی هم نمیخواد خصوص قصب و زور و استیلا و
احکام قضاییش یا جزاییش ازش برداشته میشه، اما زمانش دیگه حق،
نه احکام جزایی هم حق نداشته، قانون حق نداشته، منو جایز باشه در قصب که مسلم حرامه. این مقدار هم اگر فرض کنی مثلا میگه من میدونستم این بیع فاسد بوده، من ازاله خریدم، حق نداشته بخره، بله در این فقهی که در شافعی ها بود گفت مقصوبه، شاید بتونیم بگیم قصف نیست، به اون درجه قصف شاید نبود، اما ید او ید حق نیست، ید امانی نیست، ید مسموح نیست، ید مشروع نیست، ید قانونی نیست، اگر ید قانونی نبود این منشأ زمان باشه. پس این طوری علیت رو به این صورت ما قبول بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.